بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين درباره روزه و ماه مبارک رمضان و آثار روزه و آثار خود ماه وقتی انسان با آیات قرآن و روایات روبرو میشه حس میکنه با یه اقیانوس بی ساحل و اقیانوسی که عمقش ناپیداست روبروست. یکی از آیات مربوط به روزه و ماه رمضان آیه 183 و 184 سوره مبارکه بقره است. در آیه 183 وجوب روزه بیان شده، در آیه 184 بعضی از ویژگی ها برای روزدار و برای معذور بیان شده. وقتی آیه 183 رو میخونیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میبینیم آیه خطاب به اهل ایمانه، یا ایها الذین آمنوا، ولی بیان نکرده که اهل ایمان کیانن، چه ویژگی هایی دارن، چه ارزشی دارن، چه عاقبتی دارن. همه این مسائل در دو آیه در پایان سوره مبارکه بینه بیان شده. مؤمن کیه؟ چه ارزشی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه عاقبتی داره؟ این دعایه هم از آیات فوق العاده مهم قرآن مجید، و سبب دلخوشی شما مردمه، دلخوشی سنگین، دلخوشی مثبت، دلخوشی امیدوار کننده. پیش از این که این دعای قرائت بشه، حدیثی رو براتون بخونم درباره شنیدن آیات قرآن. این که ما دور هم دیگه جمع میشیم، یه نفر میاد آیاتی رو قرائت میکنه یا یه معلمی خدمتگزاری میاد یه آیه رو میخونه و توضیح میده. این چه سودی داره برای ما؟ روایتی که نقل میشه در یه تفسیر قرآن دیدم که در قرن 11 نوشته شده، بیش از 400 سال پیش. نویسنده این تفسیر آدم موفقی بوده، استاد 3 زبان هم بوده، عربی، فارسی، ترکی، استانبولی. هر 3 زبان رو هم در تفسیرش به کار گرفته. خیلی مسائل مهمی هم درباره اهل بیت به ویژه امیرالمؤمنین در این تفسیر نقل کرده. مضمون روایت اینه: من استمع آیتن من کتاب الله. کسی که یک آیه از کتاب خدا رو بشنوه، فقط یک آیه. حالا بعضی روزا مردم 50 تا 30 تا 40 تا یه جزء آیه میشنوند، یا در این گونه جلسات 5 تا 10 تا آیه میشنوند. همین که کسی دل بده و یه آیه رو بشنوه به عنوان کلام الله، به عنوان کلام رب العالمین، به عنوان کلام ارحم الراحمین، به عنوان سخن اکرم الاکرمین، این آیه رو که میشنوه، من استمع آیتن من کتاب الله کان له نورن یوم القیامه. این خیلی عجیبه، این خیلی تجارته، هزینه هم نمیخواد، فقط انسان گوش سر و گوش دل به آیه بسپاره. آیتن یک آیه، من کتاب الله. این آیه روز قیامت برای اون نوره، یعنی سرمایه نوریه که حالا در طول عمرش انسانی که آیاتی رو شنیده و غیر از شنیدن آیات اهل خدا هم بوده. در سوره حدید می‌فرماید به پیغمبر که اون روز روزیه که تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. پیغمبر مشاهده میکنی همه مردان مؤمن و زنان اهل ایمان رو که نورشان نه نور من، یسعى نورهم نور خودشون، همین نوری که در دنیای عمری به دست آوردن، با شنیدن آیات، با اخلاق، با ایمان، با عمل، چون همه اعمال مثبت، شنیدنی ها، دیدنی ها، گفتنی ها، عمل کردن ها نوره. الوضوء و نورون کلام پیغمبر، الصلاة و نورون، القرآن و نورون. خب این نورها وقتی جمع میشه در باطن انسان، حالا تا تو دنیا هست این نور مشاهده نمیشه، علی قیامت طلوع میکنه. یسعى نورهم بین ایدیهم، میبینی که نور خودشون، یعنی نوری که با زحمت به دست آوردن، پیش روی اونها و دست راست اونها در حرکت. جاده رو براشون روشن میکنه و در این نور این صدا رو میشنون، از این نور، از دل این نور، از حقیقت این نور. صدای کیه؟ آیه نمیگه صدای کیه، یا صدای خود پروردگاره یا صدای فرشتگان الهیه. اما از بعضی از آیات میشه استفاده کرد، مثل یکی از آیات سوره یاسین که این صدا صدای خود حقه، به تمام مردان مؤمن و زنان اهل ایمان در اون نور خطاب میکنه، بشراکم الیوم، من امروز به شما مژده میدم، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. اینکه خدای حقیقتی رو بگه عظیم، این خیلی فوق العاده است، قابل درک هم نیست. پروردگار خودش وجود بی نهایته. در روایاتمونه که کل این دنیای ظاهر پیش پروردگار به اندازه بال مگس هم دیده نمیشه، کل این خانه مادی. اما این چه حقیقتیه که پروردگار می‌فرماید ذالک هو الفوز العظیم؟ این برای مردم مؤمن و زنان اهل ایمان رستگاری عظیمه. ذالک هو الفوز العظیم، نجات عظیم. خب این شنیدن آیه، اما غفلت نکنیم که در روایات مستند ما، قوی ما، که در با ارزش در این کتاب هامون نقل شده، فرمودن کسی که ماه رمضان یک آیه قرآن بخونه. البته قرآن میگه آیه رو که میخونید عمیق بشید در آیه، تدبر کنید، اندیشه کنید، فکر کنید، آیه رو بیابید، دریافت کنید، به هر حرفی از اون آیه ثواب یک ختم قرآن برای شما نوشته میشه، نه برای اون یک آیه، برای هر حرفی از اون آیه. مثلا نشستید میخونید این آیه رو که بالاترین آیه قرآن، اعظم و آیتن فل قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه 19 تا حرف داره، ب، سین، میم تا میم آخر، بسم الله الرحمن الرحیم، 19 تا حرف داره و بالاترین آیه قرآنه، عظیمترین آیه قرآنه. خب شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم، الان به زبان مبارکتون آهسته جاری کردید، ثواب 19 بار ختم قرآن به شما داده میشه. کرمش نامتناهی، خزانش که محدود نی، نعمش بی پایان و هر چی به شما عطا میکنه، هر چی، مثلا برای خاطر یه بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا ختم قرآن با ثوابش به شما عطا میکنه و نعمتهای دیگه و هر نعمتی که به کل موجودات عطا میکنه، یا من لا تنقص من خزائنه، یا ارزن از خزیناش کم نمیشه. از زمانی که عالم را آفریده در حال عطا کردن، یا دائم الفضل علل بریه، یا باسط الیدین بالعطیه، کم نشده، اگه کم شده بود که کل عالم لنگ میشد، میگو دیگه ندارم بپردازم. اما هیچ وقت چنین چیزی پیش نمیاد که بگه ندارم بپردازم، بلکه امر میکنه سل تو اتا، هرچی میخوای بخواه بهت میدم، کم نمیاره، کمم نمیشه. مال خوندن خودتونه، اون مال شنیدنتونه. و اما این دعایه که حالا بشنویم، ابتدا متنو که تبدیل به نور بشه برامون، برای قیامتمون. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم و رضو عنه ذالک لمن خشی ربه، نه خشی الله، ذالک لمن خشی ربه. ترجمه: اونهایی که اهل ایمانن، ایمان قلبی، و اونهایی که اهل ایمان عملی هن، یعنی با چشمشون، با گوششون، با زبانشون، با دستشون، با شکمشون، با غریزشون، با قدمشون عمل مثبت انجام میدن. عمل مثبت عملیه که خدا روش فرمان داره و من میام این عمل رو انجام میدم، یعنی برای پروردگار یه عمری با اطاعتم، با عبادتم عملگی میکنم. اولئک هم خیر البریه، اینایی که اهل ایمانن، خود رو کم ندونید، کوچیک ندونید، حقیر ندونید، یعنی شاکر پروردگار باشید که این دو نعمت ایمان و عمل صالح رو شما رو شایسته دیده، به شما عطا کرده. کل اونهایی که دارای ایمان قلبی و ایمان عملی هستن، چون همه اعمال شایسته جلوه ایمان قلبیه. یعنی یه خورده دقت بکنیم، ایمان قلبی با اعمال عبادی یه واحده، یه چهرش نور قلبیه، یه چهرش هم نور عملیه. اولئک هم خیر البریه، اینا با این عمل و ایمانشون از مجموعه آفریده شده های من بهترن. یعنی ما از ملائکه هم بهتریم با داشتن ایمان و عمل صالح، نه بهتر. پیغمبر می فرماید فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. روایت و حضرت رضا از رسول خدا نقل کرده، پیغمبر می فرمود فرشتگان خادمان ما هستند. قرآن می فرمود هر یه نفر شما رو براتون حافظانی از فرشتگان قرار دادم که شما رو از انواع حوادث حفظ میکنن مگه مرگ طبیعیتون برسه. دلیل این طور نی که راحت از خونه بیان بیرون، اول صبح شب برگردید که فکر بکنید خیلی مواظب خودتون بودین که هیچیتون نشد، موتور بهتون نزد، ماشین نزد، نیفتادید، پاتون نلغزید، و شب که میایین تو خونه صبح میکنید، فکر نکنید که سلامتتون، آرامشتون مال خودتونه. قرآن میگه همه اینا مال فرشتگان منن که مأمور شما قرار دادن که شما رو بپان، شما رو دوست دارن، شما بندگان من هستید، اینا شما رو میپان که حادثه به شما نخوره، مشکل براتون پیش نیاد. یه زن و مرد متدینی بودن، یه سال بود عروسی کرده بودن، خداوند به اونها یه فرزندی عطا کرد، مواظبت میکردن، فرزند دو سه ماهه شد، شب که کنار مادر خوابیده بود این بچه، این کودک 3 ماهه. معمولا مادرها با بچه ها این گونه معامله میکنن که یه وقت گرسنه‌اش باشه بچه بیدار بشه، گریه کنه، شیرش بده. توی خونه قدیمی زندگی میکردن، این در یکی از شهرهای ایران اتفاق افتاد. یه دزدی نیمه شب میاد تو این خونه. خب هوا خوب بود، اتاق دراش باز بود. وارد اتاق میشه، اول ارزیابی میکنه چیا رو میتونه بدوزه و با خودش ببره. چشمش به اون بچه میفته، میبینه اگه مشغول جمع‌آوری طلا و جواهر و هدیه‌های عروس بشه ممکنه بچه بیدار بشه، پدر مادر بیدار بشن، گیر بیفته. خیلی آروم بچه رو از کنار مادر که روی دوشکچه بچه خوابیده بود بر می‌داره، با دوشکچه میاره بیرون، میذاره تو ایوون. بچه بیدار میشه، شروع میکنه به گریه کردن. دوز از ایوون میاد پایین، میره گوشه ی حیات. مادر از صدای بچه بیدار میشه، میبینه بچه نیست ولی صداش میاد. همسرش رو بیدار میکنه، دو نفری با اضطراب میدوئن بیرون، میبینن بچه گوشه ایوونه. میان بچه رو بردارن، سقف میریزه، کل اتاق میره زیر هوار. بعد دوزه وقتی میبینه سقف ریخت، از تو تاریکی آروم در میاد، سلام میکنه به پدر و مادر، میگه این بچه تون کار من بوده، اووردمش گوشه ایون و خدا به شما چقدر لطف داشت که خودتون و بچه تون سالم موندین و این کار پروردگار بود و به دست من دزدم انجام گرفت. منم الان میخوام توبه کنم، چی کار کنم؟ شما فکر میکنید خودتون حافظ خودتون؟ برای حفظ شما تمام عوامل من در کارن، جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند، گاه امتحان. شما در همین زلزله کم نظیر ترکیه دیدید، گاهی بعد 7 روز زیر اون هوارهای بوتون آرمه بچه 5-6 ماه رو زنده و سالم در آوردن، در حالی که همه کس و کارش نابود شده بود. خب کی به این هوار بوتون آرمه گفته میریزی به این بچه کار نداشته باش؟ کی گفت؟ کی حفظ کرد این بچه؟ دوستتون دارم، نگهبان براتون قرار دادم. شما نمیبینید نگهبان، ولی وقت مردنتون نگهبانا رو میبینید که باهاتون حرف میزنن. نحنو تو سوره فصلت، اولیا اکم فل حیات دنیا و فل آخره، ما دوستان شما بودیم، هم در دنیا که حالا دنیاتون تموم شد، در آخرت هم دوستان شماییم. یعنی بندگان مؤمن من تنها نیستیم، یه ارتش از فرشتگان من دنبال شمان، به پای شمان، محافظ شمان، نگهدار شمان. بله مؤمن افضل من ملک مقرب، فرشتگان من خادم مردم مؤمنن. پس معلوم شد آیه چی داره میگه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. مؤمنان دارای عمل صالح از بهترین مخلوقات منن، بهترین مخلوقات منن، بهترین آفریده های منن. عنایت هم داشته باشید در بیشتر آیات قرآن ایمان عمل صالح، قلب تنها نه، اعضا و جواره هم باید مؤمن باشن، یعنی عملشون عمل ایمانی باشه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. چی شد؟ 10 برادر از کنعان اومدن مصر، عزیز و نشناختن که این برادریشون، نفهمیدن نسبت به یوسف، در جهل محض بودن. سفر دومم که اومدن بنیامین رو با خودشون آوردن، بازم یوسف رو نشناختن، نشناخته برگشتن. ولی بنیامین تا چشمش به یوسف افتاد دلش تکون خورد. این کیه؟ این کیه اینقدر دل منو جذب کرده؟ این واقعا مصریه؟ این عزیز واقعا اهل این مملکته؟ خب تو اون حال یوسف اووردش در یه خلوت، گفتش که برادر، من برادرتم، من یوسفم. برادرها سفر اول منو نشناختن، تو این سفرم منو نشناختن، من میخوام نگرت دارم پیش خودم تا اینا برن خانواده ما رو از کنعان بیارن. بنیامین میدید جرایانو تو ذهنش که وقتی برادرها به بابا گفتن بنیامینو بده ما ببریم، عزیز مصر گفته یه برادر دیگه‌ای در کنعان داری، دورو برش دارید بیاریدش. و یعقوب تکون خورد، گفت یکیشو بردید، دیدید که چه بلایی به سرشو بردید، حالا اینو به شما بدم ببرم. میدونه که یعقوب دو تا فراق دوچار شده، یه فراق یوسف، یه فراق بنیامین، ولی به برادرش یوسف نگفت. پدر اندوهش دو برابر میشه اگه من بمونم، بذار برم بر میگردم. اینو نگفت، گفت من میخوام نگرت دارم. گفت نگرم دار. چرا؟ چرا اون 10 برادر تو 2 سفر نشناختنش، نفهمیدنش، دلشون هیچ تکونی نخورد؟ چون بنیامین 2 رابطه قوی با یوسف داشت، رابطه طبیعی، طبیعی به شدت طبیعی، و 2 رابطه ذاتی، یکی از طریق یعقوب که پدر هر دوشون، یکی از طریق راحیل مادرش که مادر یوسف مادر بنیامین بود. اینا از پدر و مادر یکی بودن. اون رابطه ذاتی، عمقی، ریشه‌ای و عاطفی بین بنیامین با پدر و مادرش سبب شد که وقتی یوسف رو دید حالش عوض بشه و وقتی یوسف بهش گفت من برادرتم میخوام نگرت دارم، گو نگرم دار بمونم پیشت. با دو تا رابطه به یوسف رسید و یوسف رو شناخت، پدر مادر. حالا این آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما با دو تا رابطه میتونیم به خدا برسیم، میتونیم خدا رو بیشتر بشناسیم، میتونیم به لقاء الهی برسیم، میتونیم به قرب حق برسیم. یه رابطه ایمانه، یه رابطه هم عمل صالحه. یعنی هر مرد و زنی با این دو رابطه با خدا در ارتباط باشن، یکی قلبی و یکی عملی، اینا یقیناً به حق میرسن، یقیناً به لقاء الله میرسن، یقیناً به قرب الله میرسن. و شما همتون در همین راهین. واقعا شما دوستدار شیطانین؟ شما دشمنان خدا رو دوست دارین؟ شما از شیطان لذت میبرید؟ شما از دشمنان خدا لذت میبرید؟ نه، شما خدا رو دوست دارید، اولیایش رو دوست دارید، انبیایش رو دوست دارید، ائمه طاهرین رو دوست دارید، قرآن رو دوست دارید. پس شما الان سالکین، یعنی در مسیرین، در حرکتین، الان در حرکتین. من کانم، آخرین آیه سوره کهف چه آیه عجیبیه. من کان یرجو لقاء ربه، هر کی واقعا امید به لقاء من داره، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هم عمل صالح باید داشته باشه، هم غیر من معبودی رو قبول نداشته باشه. این به لقاء من میرسه. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. پس با این دو ارتباط، یعنی ایمان و عمل صالح، ما به حق میرسیم، به لقاء میرسیم، به قرب میرسیم، به عشق او به طور کامل نائل میشیم. و الان همه شما مردان و زنان مسافر به سوی حقیم. الان وقتی برسیم میشیم یا ایتها النفس المطمئنه، یا آرامش ابدی پیدا میکنیم. وقتی برسیم، الان اون آرامش ابدی رو نداریم. وقتی به محبوب برسیم، وقتی به معشوق برسیم، وقتی به حضرت او وصل بشیم، اون آرامش کامل برای ما خواهد آمد. ما در حال سلوکیم، در حال رفتنیم. الان ما نباید توقع خیلی چیزا رو داشته باشیم. بگذارید پرده برداشته بشه و ما وارد قیامت بشیم. اون وقت میبینید که در دنیا خدا با شما چه کرده، پیغمبر با شما چه کرده، اهل بیت با شما چه کرده. خب با این دو مسئله، ایمان و عمل صالح، پاداشتون، جزاؤهم عند ربهم، پاداشتون پیش مالکتون و مربیتون. چون شما در دنیا فقط او رو مالک می دونستید، فقط با تربیت او سر و کار داشتید که کتاب تربیتیش قرآنه. جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن، نه یه دونه بهشت، بهشتهای دائمی. عدن یعنی دائمی. جنات و عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابد. خالدین میگه، ابد رو هم بهش اضافه میکنه، یعنی یه اطمینان کامل بهتون میده که در بهشت دائمی هستید. دوباره میگه دائمی هستید، آرامش میده آیه. رضی الله عنهم، خدا از این بندگانش کاملا راضی، کاملا. خدا نسبت به شما اهل ایمان و دارندگان عمل صالح هیچ نفرتی نداره، هیچ خشمی نداره، هیچ غضبی نداره، رضایت کامل داره از شما. رضی الله عنهم و رضو عن، اهل ایمان و اهل عمل صالح از پروردگارشون هم خوشنودن. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، هم خدا از شما راضیه، هم شما از خدا راضیه هستید. همه اینایی که در این دعای است، پروردگار می فرماید ذالک من خشیه ربه، اینا محصول ترس بندگانم از عذاب من و جریمه منه، که محصول اون ترسم اینه که نیروی خودنگهداری از معصیتها رو به اونها میده. این معنیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، که این مؤمنینی که میگه کیانن؟ اینانن که در آیه هفتم و هشتم سوره بینه معرفیشون کرد. یه روایت نابم در زمینه این آیه براتون بخونم، بیشتر دلتون خوش بشه، بیشتر خوشحال بشه، بیشتر امنیت برای خودتون حس کنید. میثم تمار یه پسر داره به نام یعقوب. خب این پیش باباش بزرگ شد و میدید که باباش عاشقانه خدمتکار امیرالمومنین، عاشقانه. این یعقوبم کنار باباش عاشق شده بود و وقتی که یه مقدار بزرگتر شد، اومد خدمتکار وجود مبارک حضرت زین العابدین شد. اون گوشه کسی داره قرآن میخونه، این قرآن رو گوش نمیده، این قرآن مهمه، گوش دادنش نخوندنش. این عاشق زین العابدین بود و خدمتکار، یعنی اصل خودشو انگار عملی زین العابدین میدونست. زین العابدین هم به او علاقه داشت. بعد شهادت زین العابدین یه روز اومد زیارت حضرت باقر. من آدرس روایت رو هم بگم، عمالی شیخ طوسی که تا الان یه چهره زنده شیعه است و تمام حوزه های علمیه هزار سال مدیون شیخن، مدیون علم شیخن، جامعه شیعه مدیون شیخ طوسی هن. زمان آیت الله العظمی حکیم قبرش نزدیک صحن امیرالمومنین فرو ریخت، خراب شد. علمای اون زمان مثل آقای حکیم و دیگران اومدن تو مقبرش نزدیک در ورودی صحن، کسی با طهارت وارد شد، لحد رو جمع کرد، خاکا رو بیرون ریخت. بعد هزار سال بدن شیخ که یه آدم لاغری بود، شاید 50-60 کیلو نبود، سالم سالم پیدا شد که با آقای حکیم گفتن عکس بگیریم از این جنازه. فرمود نه، شیخ یکی از بالاترین عباد الهیه، نه عکس جنازه‌شو نگیرید. ایشون در کتاب اعمالی نقل میکنه، میگه یعقوب پسر میثم اومدم زیارت امام باقر، گفتم یا ابن رسول الله، بابای من میثم یه نوشته های ازش باقی مونده. من تو نوشته های بابام نگاه میکردم، دیدم بابام از قول امیرالمؤمنین نقل کرده، به میثم گفت این آیه که نازل شد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات. امیرالمؤمنین فرمود میثم پیغمبر منو صدا کرد، گو بیا پیغمبر به من گو والله، قسم جلاله، والله روایت در اعمالی شیخ و مرحوم بهرانی تو تفسیر برهانش در جلد آخرم نقل کرده، جلد دهم. گفت علی جان والله کل این آیه در حق تو و شیعیان توست، والله. این که خدا میگه اولائکه صیغه جمع، نه یه نفر، تو و پیروانت و اقتدا کنندگان به تو، علی جان تو و شیعیانت روز قیامت با هم دیگه، نه این که خدا شیعه رو سوا از قبر دراره تو رو جدا، نه با هم دیگه، شما وارد محشر میشید کنار حوض کوثر، قیافاتون میدرخشه و پروردگار تاج کرامت به سرتون گذاشته و در اونجا قرار میگیرید. این روایت شیخ طوسی. و اما دنباله این روایت امام باقر می‌فرماید من عین این روایتی که میثم نقل کرده تو کتاب پدرم امیرالمؤمنین که به خط خودش نوشته دیدم همین روایتو، چون امیرالمؤمنین یک کتاب نوشته که در اهل بیت معروف به کتاب و علیین. امام باقر فرمود این آیه و این توضیح در کتاب امیرالمؤمنین هم که نزد ماست هست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم. السلام علیکم یا مصباح الهدى خیلی برای من مهمه، خیلی، که روزه شما با گریه بر ابی عبدالله مخلوط میشه، چه روزه ای میشه. السلام علیک یا سفینة النجوم السلام عليك يا باب نجاة الأم السلام عليك يا رحمة الله الواسعة السلام عليك يا أبا عبد الله سخدم بخونم اما میخونم بلند مرتبه شایی ز صدر زین افدا اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد نزول جناح دیگر تا به استقامت داد نه سید و شهدا طاقت سواری حواز باد مخالف شو تیر گون گردی عزیز فاطمه از سرنگون گردی او داشت از ذوالجناح می افتاد 84 زن و بچه داشتن نگاه می کردن یه مرتبه همه با هم فریاد زدن با محمد خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و خانواده های ما و نسل ما و همه شیعیان زنده و مرده کوچیک و بزرگ زن و مرد حاضر و غایب عنایت بفرمایی به حقیقت پیغمبر امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده از جا بلند نشده گناهان گذشته ما رو کلش رو بیامرز اموات ما رو از این مجلس بهرمند فرما شر دشمنان رو به خودشون برگرد الهی به عزت و جلالت که قسمیه که بر نمی گردونی هر کی تو رو اینجور قسم بده توفیق فهم قرآن و روایاتو که دریای عظیم معارف و معرفتن و باعث رشد ما نور ما قیامت آباد ما میشن به ما عنایت بفرمایید.